ببینید، تصور کنید بلیت های یک فیلم سینمایی به شدت پرهزینه و بلاکباستر ماها قبل از این که حتی تاریخ اکران دقیقش مشخص بشه 2 میلیون بار پیش خرید بشه.
اوف، واقعا عدد دیوانه کننده ایه.
خب، یعنی 2 میلیون نفر بدون اینکه بدونن دقیقا چه روزی میتونن روی صندلی سینما بشینن گفتن که من این فیلم رو میخوام، اونم همین الان. این دقیقا اتفاقیه که این هفته تو دنیای سرگرمی های تعاملی افتاده.
درسته، و برای یک بازی بازسازی شده.
آره دقیقا، 2 میلیون لیست علاقمندی یا همون ویش لیست برای بازی Resident Evil Code Veronica Remake تو آگوست 2026 ثبت شده، در حالی که بازی قراره تازه تو سال 2027 به بازار بیاد.
واقعا شگفت انگیزه.
حالا سوال اینه که چرا کل صنعت بازی داره برای بازسازی یک عنوان 26 ساله اینطور شگفت زده میشه؟ میدونید این فقط یک حس نوستالژی ساده نیست. ما داریم به یک استاندارد کاملا جدید برای حفظ و بازنویسی تاریخ دیجیتال نگاه میکنیم.
دقیقاً، و وقتی با یه همچین حجم عظیمی از تقاضا تو مرحله پیش از عرضه روبرو میشیم، از نظر تحلیلی دیگه اصلاً درباره یک موفقیت بازاریابی ساده صحبت نمیکنیم.
یعنی فراتر از یه رکورد فروشه؟
خیلی فراتر. ببینید، ما شاهد یک تغییر الگوی اساسی یا همون پارادایم شیفت تو رفتار مصرف کننده هستیم. عبور از مرز 2 میلیون لیست علاقمندی روی پلتفرم های مختلف
که شامل پی سی و پلی استیشن 5 و ایکس باکس میشه.
درسته، و البته نینتندو سویچ 2. این عملا به معنای تضمین فروش چند میلیونی تو همون هفته اول عرضه است. این یه زلزله تجاریه.
دقیقاً به همین دلیله که ما تو واکاوی عمیق امروز قرار گزارش تحلیلی بسیار جامع سایت تکین انالیسیس رو زیر و رو کنیم تا بفهمیم پشت پرده این هیجان بی سابقه چیه.
گزارش خیلی مفصلی هم هست.
واقعاً همینطوره. ما سعی می‌کنیم بی‌طرفانه تمام نکات این گزارش رو برای شما باز کنیم. خب، بیایید از ریشه ها شروع کنیم. اصلا چرا از بین این همه بازی تو تاریخچه کپکام، کود ورونیکا که سال 2000 برای کنسول سگای دریم کست منتشر شد، تا این حد برای طرفدارها حیاتیه؟
سوال خیلی خوبیه.
راستش برای خیلی ها که شاید فقط نسخه های شماره دار مثل 1 و 2 و 3 رو بازی کرده باشن، این ممکنه فقط یک نسخه فرعی یا اسپیناف به نظر برسه.
خب میدونی، این دقیقاً بزرگترین سوء تفاهم درباره این بازیه.
جدی؟
آره. برای طرفدارای سرسخت این مجموعه، کود ورونیکا اصلاً یک نسخه فرعی نیست. این عنوان جانشین داستانی حقیقی و مستقیم رزیدنت ایویل 2 محسوب میشه.
آها، یعنی ادامه مستقیم داستان کلر ردفیلد؟
دقیقاً. روایت داستان کلر که بعد از وقایع راکون سیتی در جستجوی برادرش کریس به جزیره مخوف و دورافتاده راکفورد کشیده میشه و بعدش هم اون تأسیسات یخزده قطب جنوب. این یکی از تاریک‌ترین و جذاب‌ترین آرک‌های داستانی کل این فرانچایزه.
وای آره، مخصوصا وقتی پای خانواده اشفورد به میان میاد، یعنی آلفرد و الکسیا.
اونا واقعا شخصیت‌های عجیبی بودن.
اون فضای اشرافی، معماری گوتیک و اون جنون روانی وحشتناکی که تو این خانواده وجود داشت واقعا سنگین بود. و حالا گزارش تکین انالیسیس نشون میده که کپکام فقط به ارتقای گرافیکی بسنده نکرده.
درسته، اونا خیلی چیزا رو تغییر دادن.
آره، اونا صحنه‌های سینمایی کاملا جدیدی به بازی اضافه کردن. یعنی نقش کلر رو به عنوان یکی از برترین پروتاگونیست‌های زن در دنیای بازی‌ها خیلی عمیق‌تر کردن. پویایی داستانی بین آلفرد و الکسیا هم با صداگذاری‌های کاملا جدید حالا ابعاد روانشناختی به مراتب پیچیده‌تری پیدا کرده.
خب، کپکام تو بازسازی‌های قبلیش مثل نسخه‌های 2 و 4 ثابت کرده که میدونه چطور یک روایت کلاسیک رو برای مخاطب مدرن بست بده. اما چالش اصلی اونا تو این بازی انتقال حس وحشته.
خب، اینجا دقیقا همون جاییه که من با استراتژی جدیدشون یکم مشکل دارم.
چطور؟
ببین، تو نسخه سال 2000 دوربین بازی ثابت بود دیگه. شما وارد یک راهرو میشدید، صدای کشیده شدن پای یک هیولا رو میشنیدید. اما چون دوربین تو یک زاویه کور از سقف قفل شده بود، اصلا نمیتونستید ببینید چه چیزی انتهای راه رو منتظر شماست.
درسته، اون زاویه های عجیب خیلی معروف بودن.
این اوج وحشت روانشناختی بود. اما حالا گزارش تایید میکنه که اون دوربینای ثابت و کنترل‌های خشک تانکی کاملا حذف شدن و ما با یک دوربین روی شانه یا همون اوور د شولدر مثل بازی‌های مدرن طرف هستیم.
خب این یه تغییر بزرگه.
سوالم اینه که وقتی بازیکن بتونه همه جا رو به راحتی ببینه و آزادانه حرکت کنه، آیا اون حس خفگی و انزوای نوستالژیک کاملا نابود نمیشه؟
راستش این یک نگرانی بسیار منطقیه. میدونی دوربین ثابت در واقع یک محدودیت سخت افزاری تو اواخر دهه 90 بود. بازیسازان با هوشمندی اونو به یک ابزار هنری برای تولید ترس تبدیل کردن.
یه جور توفیق اجباری بود.
دقیقاً. حالا وقتی شما دوربین رو روی شانه میارید، خب به بازیکن قدرت و دید بازتری میدید
که ترس رو کم میکنه.
آره، پس برای اینکه بازی از یک عنوان وحشت بقا به یک بازی اکشن و تیراندازی صرف تبدیل نشه، شما باید محیط رو به شکلی طراحی کنید که این قدرت اضافه شده خونسا بشه. و اینجاست که موتور گرافیکی اختصاصی کپکام یعنی RE انجین وارد عمل میشه.
پس میگید تکنولوژی مدرن باید جای اون ترفند زاویه کور رو پر کنه. خب چطور این کارو میکنن؟
بیشتر از طریق فضاسازی و محرک‌های حسی. ببینید، کپکام از نورپردازی حجمی، افکت‌های ذرات و مه غلیظ پویا استفاده کرده.
یعنی دید بازیکن رو محدود می‌کنن؟
دقیقاً. یعنی با اینکه شما کنترل دوربین رو در دست دارید، اما تاریکی واقعی و مه مانع دید شما میشه. معماری گوتیک جزیره راکفورد حالا دارای تخریب‌پذیری کامله. اما شاهکلود ماجرا یه چیز دیگه است.
چیه؟
استفاده از فناوری صدای فضای سه‌بعدی یا همون 3D Special Audio.
آها، یعنی به جای اینکه دوربین هیولا رو از شما پنهان کنه، بازی از طریق صدا به شما میگه که در امان نیستید.
آره، دقیقاً همینه. صدای فضای سه‌بعدی به این معناست که اگه موجودی تو تاریکی پشت سر شما حرکت کنه، شما صدای نفس کشیدن یا قدماش رو نه به صورت یک صدای تخت، بلکه دقیقاً از پشت سرتان و با فاصله مشخص احساس میکنید.
واو، این واقعاً ترسناکه.
صدا به عنوان یک عنصر ترسناک محیطی جایگزین اون نقاط کور دوربین شده و حس انزوا رو تو اعماق ذهن بازیکن تشدید میکنه.
خب این خیلی منطقیه. اما میدونید زنده موندن تو این اتمسفر فقط به چیزایی که میشنوید بستگی نداره. به چیزی که داره شما رو شکار میکنم ربط داره.
رسیدیم به بخش جذاب دشمنان.
آره، و این ما رو به یک جهش خیره کننده تو هوش مصنوعی میرسونه. راستش وقتی این بخش از گزارش رو میخوندم مو به تنم سیخ شد. هیولای معروف این بازی رو یادتونه؟ همون بندرسنچ تو نسخه اصلی.
آره، همون که یه دست خیلی دراز داشت.
دقیقاً. تو نسخه اصلی شبیه یک ربات اسباب بازی خراب بود که فقط دست بلندش رو به سمت شما تکون میداد. اما حالا این موجود رفتاری شبیه به هیولای زنومورف تو سری فیلم‌های بیگانه پیدا کرده.
واقعا مقایسه دقیقیه.
گزارش از مکانیزمی به نام تعقیب پویا یا داینامیک استاکینگ نام میبره. یعنی این هیولا حالا روی دیوارها میخزه و شما رو به صورت کاملا غیر قابل پیشبینی تو محیط شکار میکنه.
و میدونی این ارتقای هوش مصنوعی فقط مختص به این دشمن خاص نیست. موجودات دیگه ای مثل ناسفراتو هم با الگوهای حمله بسیار پیچیده تری بازسازی شدن.
حتما سیستم مبارزه هم باید ارتقا پیدا کرده باشه.
دقیقاً. تو بخش مکانیک های دفاعی هم سیستم قدیمی هدفگیری خودکار جای خودش رو به هدفگیری کاملا پویا داده. مکانیزم دفع حمله با چاقو یا همون نایف پریز اضافه شده که نیازمند زمانبندی دقیق بازی کنه
که تو رزیدنت ایول 4 ریمیک هم خیلی جواب داده بود.
آره، و البته یک سیستم مدرن ساخت و ساز یا کرافتینگ برای مدیریت ممات و منابع تو بازی گنجونده شده تا اون حس تقلای مداوم برای بقا کاملا حفظ بشه.
راستی آلبرت وسکر هم هست نه؟
اوه، نباید نقش وسکر رو فرموش کنیم. تو سال 2000 او بیشتر تو میان پردا دیده می شد، اما حالا نقش او به یک عنصر داستانی به شدت پررنگ همراه با مبارزات سینمایی تعاملی ارتقا پیدا کرده.
عجب تغییری. خب یک نکته فنی جذاب دیگه‌ای که تو گزارش تیکین بهش اشاره شده تأثیر هاردهای پرسرعت NVMe SSD هست. به لطف این سخت افزار اون صفحات بارگذاری معروف که نمادش باز شدن آروم و ترسناک درا تو پس زمینه سیاه بود کاملا حذف شدن.
آره این خیلی به روانی بازی کمک میکنه.
یعنی شما حالا درا رو باز میکنید و بدون هیچ وقفه‌ای وارد اتاق بعدی میشید.
که البته این موضوع یه جنبه دیگه هم داره.
صبر کنید. میدونم میخواید بگید این یک پیشرفته. اما من مخالفم.
عجیبه. چرا؟
ببینید. اون انیمیشن باز شدن درا فقط یک صفحه بارگذاری یا لودینگ ساده نبود. اونا یک ابزار روانشناختی برای تنظیم ریتم بازی بودن.
اوهم. از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم.
اون چند ثانیه تنها فرصتی بود که بازیکن میتونست یک نفس راحت بکشه و ضربان قلبش رو پایین بیاره. اگه شما این درنگ ها رو به طور کامل حذف کنید، آیا خطر این وجود نداره که بازیکن زیر بار آدرنالین و تعقیب و گریز مداوم از نظر ذهنی فرسوده و خسته بشه؟
چالش بسیار درخشانی رو مطرح کردید و اتفاقاً طراحای بازی هم دقیقاً با همین معضل روبرو بودن. حذف این وقفه ها واقعاً یک شمشیر دولب است.
پس تو گزارش بهش اشاره شده؟
آره. گزارش تکین انالیسیس هم تایید میکنه که بزرگترین ریسک کپکام تو این بازسازی ایجاد تعادل میان ریتم یک اکشن پیوسته و مدرن با ترسهای کلاسیک هست. برای جبران این فرسایش روانی، اونا مجبور شدن ریتم گیم پلی رو مجدداً تنظیم کنن.
چطوری ریتم رو تنظیم کردن؟
مثلا گزارش اشاره میکنه که پازل ها و معماهای بازی بازسازی شدن و احتمالاً ساده تر و سرراست‌تر شدن تا وقفه بیموردی تو جریان حرکت بازیکن ایجاد نکنن.
خب این که برای طرفدارای قدیمی ناامید کننده است.
درسته. این خودش برای طرفدارای قدیمی که عاشق اون معماهای پیچیده و گاهی کلافه کننده بودن یک نقطه ضعف محسوب میشه. اما این بهاییه که برای یک پارچگی بیوقفه محیط باید پرداخت.
خب پردازش این هوش مصنوعی بیرحم که روی دیوارها میخزه، محیط‌های تخریب پذیر و اون نورپردازی‌های حجمی بدون شک فشار وحشتناکی به سخت افزار میاره و اینجاست که ما به شگفت‌انگیزترین و بلند پروازانه پرین بخش این واکاوی میرسیم.
بخش استراتژی عرضه بازی.
دقیقاً. استراتژی عرضه همزمان بازی روی پلتفرم‌های مختلف. کپکام قصد داره این بازی رو تو روز اول برای رایانه‌های شخصی پلی‌استیشن 5، ایکس باکس سری ایکس و اس و نینتندو سویچ 2 منتشر کنه.
و مشخصات اجرایی روی کانسول‌های نسل نهم واقعاً بی‌نظیره. ما داریم درباره وضوح 4K بومی با 60 فریم بر ثانیه ثابت صحبت می‌کنیم.
اون هم با ری تریسینگ؟
آره، همراه با فناوری رهگیری پرتو که نور و سایه ها رو به صورت کاملا واقع گرایانه و تو لحظه محاسبه میکنه. حتی یک حالت عملکرد 120 فریم هم برای کسانی که روانی تصویر رو به رزولوشن ترجیح میدن در نظر گرفته شده.
ویژگی های اختصاصی کنترلرها چطور؟
فراموش نشده روی پلی‌استیشن 5 آام بازخورد هپتیک و تریگرهای تطبیقی کنترلر باعث میشه شما لگد هر اسلحه و حتی بارش باران رو تو دستاتون حس کنید. ایکس باکس هم از قابلیت صدای فضایی و کویک ریزیوم برای بازگشت فوری به بازی پشتیبانی کامل میکنه.
و روی رایانه‌های شخصی هم که کپکام عملاً داره قدرت نمایی میکنه. تو گزارش اومده که از رزولوشن 8K و 144 فریم بر ثانیه همراه با مونیتورهای فوق عریض پشتیبانی میکنه.
بله، PC همیشه جایگاه خودش رو داره.
اما راستش چیزی که ذهن من رو به شدت درگیر کرده نینتندو سویچ 2 هست.
اوه، اون بخش واقعا جذابه.
آخه چطور ممکنه یه کنسول دستی که تو کیف شما جا میشه بتونه یک بازی تریپل ای با گرافیک تو حد پلی‌استیشن 5 رو اجرا کنه. گزارش میگه بازی روی سویچ 2 تو حالت دستی با رزولوشن 1080p و تو حالت متصل به تلویزیون با رزولوشن 4K و 60 فریم اجرا میشه.
خب، کلید این معجزه تو فناوری‌های ارتقای تصویره.
آره، فناوری‌های DLSS 3.5 و DLS-4. میدونید، برای اینکه دقیقاً بفهمیم این فناوری چیه، اجازه بدید یه تصویرسازی برای شما انجام بدم.
بفرمایید.
تکنولوژی DLSS رو مثل یک نقاش به شدت سریع و ماهر در نظر بگیرید. به جای اینکه پردازنده کنسول دستی مجبور باشه تمام برگهای یک درخت رو با کیفیت 4K پردازش رو رسم کنه که قطعاً باعث داغ شدن و سوختن دستگاه میشه، پردازنده میاد یک تصویر کوچیکتر و تار میکشه و بعد هوش مصنوعی تو کسری از ثانیه تمام جزئیات با کیفیت و رزولوشن بالا رو روی اون نقاشی میکنه. اینجوریه که یک کنسول دستی میتونه چنین بار پردازشی سنگینی رو تحمل کنه.
توضیح بسیار دقیق و جالبی بود. علاوه بر این، کپکام از معماری سیلیکونی ارتقا یافته سویچ 2 نهایت استفاده رو برده و کنترل‌های لمسی و ژست‌های حرکتی رو برای مدیریت فهرست موجودی یا همون اینونتوری اضافه کرده.
یعنی مثل گوشی‌های هوشمند؟
آره، یعنی شما با حرکت انگشتاتون روی صفحه لمسی گیاه‌های دارویی رو ترکیب می‌کنید یا مهمات رو جابجا می‌کنید. و نکته حیرت آمیز اینجاست که به لطف سیستم فضای ذخیره سازی یک پارچه و بهینه سازی کدهای آرگی انجین، تمام این محتوای عظیم تنها تو حدود 55 گیگابایت حجم خلاصه شده.
55 گیگابایت برای چنین گرافیکی واقعا عالیه.
خب، وقت اون رسیده که درباره فیل بزرگ داخل اتاق صحبت کنیم.
یعنی قیمت گذاری؟
بله، قیمت گذاری. میخوام اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. ببینید، کپکوم در حال حاضر با سازی‌های قبلی مثل رزیدنت ایول 2 و رزیدنت ایول 4 رو با قیمت‌های تخفیف خورده 30 تا 40 دلاری میفروشه.
درسته. اما حالا برای کد ورونیکا ریمیک درخواست قیمت کامل 70 دلاری داره. ما داریم درباره بازسازی داستانی صحبت می‌کنیم که 26 سال پیش نوشته شده. آیا واقعاً دریافت 70 دلار از جیب گیمرها برای یک بازی کلاسیک توجیه منطقی داره؟
خب اگه از زاویه یک پورت ساده یا ریمستری که فقط بافت‌ها رو یک کمی شفاف‌تر کرده به قضیه نگاه کنیم، نه، اصلاً منطقی نیست.
پس چطور توجیهش میکنن؟
مسئله اینجاست که این بازی یک کپی پیست گرافیکی نیست. این بازسازی 0 تا 100 یک شاهکاره. ساخت تمام محیط‌ها، ضبط دوباره تمام دیالوگ‌ها و طراحی هوش مصنوعی جدید با موتور آری انجن دقیقاً به اندازه ساخت یک بازی کاملاً جدید تو سال 2026 هزینه برده.
پس هزینه توسعه‌اش خیلی بالا بوده.
آره، اما دلیل اصلی این اعتماد به نفس کپکام تو قیمت‌گذاری فراتر از هزینه‌های ساخته. اونا با آوردن یک تجربه تریپل ای کامل و بدون افت کیفیت به کنسول‌های دستی مثل سویچ 2 در حال باز کردن درهای یک بازار چند میلیارد دلاری جدید تو اواخر دهه 2020 هستن. اونا میدونن تقاضا برای بازی‌های با کیفیت قابل هم در حال انفجاره.
این آهام یک استراتژی کلان برای تسخیر اقتصاد نوستالژیه. و اینجاست که میتونیم این پدیده رو با تصویر بزرگتر و آینده تجاری کپکام پیوند بزنیم. تو گزارش تکین خیلی واضح اشاره شده که کپکام در حال اجرای یک استراتژی توسعه دوگانه یا دوال ترک هست.
بله، استراتژی توسعه دوگانه. یعنی اونا تمام سرمایه و ریسک خودشون رو روی یک پروژه متمرکز نمی کنند. ساخت بازی‌های پرچم‌دار و کاملاً جدیدی مثل Resident Evil 9 معمولاً بین 5 تا 7 سال زمان می‌بره و صدها میلیون دلار هزینه داره.
که ریسک خیلی بزرگیه.
دقیقاً، این یک ریسک بزرگه، اما در کنار اون کپکام با یک تیم دیگه بازسازی آثار محبوبی مثل کد ورونیکا رو تولید می‌کنه.
و سرمایه‌گذارها عاشق این رویکرد هستند، چون این بازسازی‌ها به دلیل وجود جامعه طرفدارهای از پیش تثبیت شده عملاً یک جریان درآمدی تضمین شده و قابل پیش بینی ایجاد می‌کنند
که باعث آرامش خیال سهامدارها میشه.
آره، این حاشیه امنیت مالی باعث شده تا اعتماد به نفس سهامدارها بالا بره و ارزش سهام کپکام تو بورس توکیو رکورد تاریخی جدیدی ثبت کنه. ما البته این رو فقط نقل قول می‌کنیم و قضاوتی روی سیاست‌های مالیشون نداریم.
بله، تحلیلگرای تکن آنالیسیس پیشبینی می‌کنن که این بازی به راحتی نمره 9.5 رو تو متاکریتیک ثبت کنه. موفقیتی تو این ابعاد مستقیماً مسیر رو برای پروژه‌های عظیم بعدی، یعنی بازسازی رزیدنت ایویل 0 و رزیدنت ایویل 5 هموار می‌کنه.
خب پس کلی محتوای جدید تو راهه.
ضمن اینکه کپکام برای توجیه کامل همون قیمت 70 دلاری ارزش تکرار بازی یا ریپلیبیلیتی رو خیلی بالا برده.
چطوری؟
با اضافه کردن حالت بازسازی شده ی مرسنریز، سناریوهای جداگانه و گسترده تر برای کلر و کریس و پایان بندی ها و سلاح‌های مخفی، اینطوری بازیکن ها ماها درگیر بازی میمونن.
میدونید در میان تحلیل های شما یه مفهوم بسیار جالبی از متن منبع تو ذهنم پررنگ شد. عبارتی به اسم حفظ و بایگانی نرم افزارهای کلاسیک.
آره، Archival Software Preservation.
درسته. وقتی این عبارت رو میشنویم اولین چیزی که به ذهن میرسه قرار دادن دیسک های قدیمی تو یک موزه دیجیتاله. اما کپکام داره این مفهوم رو باز تعریف میکنه.
دقیقاً، اونا دارن یک کار متفاوت انجام میدن.
بهترین تشبیهی که برای این کار میتونم به کار ببرم بازسازی یک سالن تئاتر تاریخیه. ببینید، شما نقشه اصلی ساختمون، معماری باشکوه و اون آکوستیک جادویی که باعث شهرت سالن شده بود رو نگه می‌دارید. اما سیمکشی‌های پوسیده و خطرناک دهه 20 میلادی رو کاملاً بیرون می‌کشید و به جای اون کابل‌های نوری مدرن کار می‌ذارید تا ساختمون تو آتش نسوزه. کپکام دقیقاً داره همین کار رو می‌کنه. اونا کدای قدیمی و طراحی مراحل سال 2000 رو دور نمی‌ریزن، بلکه از اونا به عنوان نقشه‌های معماری برای ساخت اثری استفاده می‌کنن که هم روح کلاسیک داره و هم با استانداردهای گیمرای امروز همخوانی داره.
راستش تشبیه بی‌نظیری بود. این روش اونا برای زنده نگه داشتن تاریخه. اونا ذات اثر رو حفظ می‌کنن، اما زبان اون رو به زبانی که سخت افزارها و مخاطبای امروزی می‌فهمن ترجمه می‌کنن.
بسیار خوب، بیایید تمام این رشته ها رو برای شما که تا این لحظه همراه ما توی این بررسی عمیق و گشت و گذار اطلاعاتی بودید به هم گره بزنیم. عبور از رکورد شگفت‌انگیز 2 میلیون لیست علاقه‌مندی تو مرحله پیش از عرضه یک پیام قاطع برای کل صنعت سرگرمی داره.
اینکه ترکیب تنش اتمسفریک و داستان خوب همیشه جواب میده.
آره، فرمول ترکیبی یک تنش اتمسفریک بی‌نقص با طراحی روایی عمیق هرگز تاریخ انقضا نداره. تجربه کابوس‌های روانشناختی کلر و کریس ردفیلد روی قدرتمندترین سخت افزارهای مدرن از رزولوشن 8K تو رایانه‌های شخصی گرفته تا تجربه بی‌نظیر لمسی روی نینتندو سویچ 2 بدون شک به یکی از تعیین کننده ترین رویدادهای ژانر وحشت تو سالهای 2026 و 2027 تبدیل خواهد شد.
کاملا موافقم. این بازی فقط یک تجدید دیدار با گذشته نیست. این در واقع یک کلاس درس زنده برای چگونگی احیای یک شاهکار در ابعاد تجاری و فنیه.
اما پیش از اینکه واکاوی عمیق امروز رو به پایان برسونیم، میخوام شما رو با یک سوال تأمل برانگیز تنها بذارم. سوالی که از همین مفهوم حفظ و بایگانی آثار کلاسیک سرچشمه میگیره.
بشنویم.
ببینید، اگه این استراتژی بازسازی 0 تا 100 تبدیل به استاندارد طلایی و قالب اصلی صنعت بازی سازی بشه، چه بر سر اون نسخه های خام پر از ایراد اما به شدت اصیل اولیه میاد؟
سوال ترسناکیه.
آره، اگه نسخه سیغل خورده، بی نقص و کارگردانی شده 2027 به عنوان نسخه قطعی شناخته بشه، آیا نسل‌های آینده اصلا خواهند دونست که ریشه های زمخت، کنترل های سخت تانکی و زاویه های ثابت دوربینی که در واقع الفبای بازی های سه‌بعدی رو شکل دادن چه سی داشتن؟
واقعا جای فکر داره.
آیا ما داریم تاریخ رو حفظ میکنیم یا اون رو با یک نسخه زیباتر و بی‌نقص‌تر بازنویسی و جایگزین میکنیم؟ این پارادوکسیه که دفعه بعد که محو گرافیک خیره کننده یک بازی ریمیک شدید، بد نیست گوشه ذهنتون بهش فکر کنید. خب، از اینکه تو بررسی امروز همراه ما بودید سپاسگزاریم.
امیدواریم براتون مفید بوده باشه.
امیدواریم تونسته باشیم لایه‌های پنهان این هیجان جهانی رو براتون روشن کنیم. تا واکاوی عمیق بعدی، کنجکاو بمانید.